همچنان میتونن هتل بشن، میتونن اقامتگاه بشن، اما همه اینا وابسته به اینه که شاید واقعا ما هر کدوم از ما به عنوان گردشگر نقشمون رو در این پویایی ایفا کنیم.
انشاءالله، به امید خدا انشاءالله این کار رو میکنیم. واقعا سعی بکنیم که مسیر رو هم ببینیم و همیشه به مقصد فکر نکنیم. شعار رو دیدین؟ قشنگ یه چیزی آخرش و به مقصد فکر نکنیم. بله میفهمونیم.
36 کیلومتر بعد از امانکه گرمسار هستش که شاید بشه گفت یکی از بزرگترین بنادر حاشیه کویر به حساب میاد و خیلی جالبه که اگر از گرمسار با قطار حرکت کنیم،
داریم به مناطق رئیس جمهور خیز نزدیک میشیم در واقع هم. بله خب
با قطار سفر کنیم، از بیابان وارد منطقه کوهستانی و بعد وارد جنگل میشیم. یعنی با یک
جاله.
سفر با یک قطار کاملا سه تا پدیده جغرافیایی متفاوت رو میتونیم ببینیم. این مسیر رو در مسیر جاده ابریشم ادامه بدیم، به دهنمکس، بعد سرخه و بعد سمنان میرسیم که خیلی جالب، سمنان یکی از شهرهایی که کاملا اصالت کویری خودش رو حفظ کرده و معماری کویری در این شهر بسیار چشمگیره. معروفترین سازه کویری رو مسجد جامع شهر سمنان میدونن.
درسته.
و حتی شاعری که به اداوت با سمنان دست به قلم برده، زیبایی این مسجد رو مدح کرده و گفته حیف از این مسجد که در سمنان بود، حیف از یوسف که در زندان بود.
اینو بگیم که در واقع این شاعر به دلیل اینکه دوست داشته حالا به نوعی دشمنی و غرض‌ورزی خودش رو در شعر نسبت به سمنان پیاده بکنه، اما وقتی رسیده به این مسجد جامع دیگه نتونسته چیزی بگه، از اون طرف گفته که حیف این مسجد به این زیبایی، که البته نه حیف، که خیلی هم خوبه. این شاعر رو کجاست الان؟ آدرس رو بدیم پدر بزرگ بره حالش رو بگیره. خب میفهمید.
از سمنان ما چهار راه داریم که میتونیم سفرمون رو توی یکی از این چهار راه ادامه بدیم.
بله.
یکی سمت شمال غربه که میرسه به فیروزکوه و حتی ما از اینجا میتونیم بیایم فیروزکوه و دوباره این مسیر رو توی جاده برگردیم به سمت تهران، یعنی یک برنامه دو سه روزه خیلی کوتاه باشه و همین مسیر رو که الان راجبش صحبت کردیم بریم تا سمنان، برگردیم فیروزکوه و برگردیم به تهران. یک مسیر دیگه داره که تا دل البرز مرکزی میره و به ییلاق‌های شهرمیرزاد میرسه که واقعا گردشگرای خارجی گفتن که این مناظر کوهستان‌های شهرمیرزاد کاملا ما رو یاد دامنه‌های جنوبی آلپ و پیرنه میندازه. اگر توی شهرمیرزاد بخوایم بمونیم میتونیم فولاد محله، کیاسر، ناکام و بعد ساری و خزرآباد بریم و خیلی جالبه که این برنامه یک برنامه که اگر ما از صبح از شهرمیرزاد شروع کنیم تا شب میتونیم به خزرآباد بریم و این مسیر یک روزه که میریم از کویر شروع میشه، از کوهستان میگذره، از جنگل میگذره و به دریا میرسه.
یه چیزی هی داریم بهش اضافه میکنیم، یه پله میریم جلوتر، یعنی اول مثلا دشت، بعد رسیدیم به کوه، دفعه بعدی از کوه رفتیم تو جنگل، الان تو جنگل میریم وسط آب و ساحل و دریا و صخره و موج و این حرفا.
و کاملا میگم گردشگرها میتونن، لازم نیست ما حالا راجع به مسیر ابریشم صحبت میکنیم، شاید واقعا امکان نباشه یک نفر 10 روز 15 روز وقت بذاره و همچین مسیر رو طی کنه و برای همین ما داریم سرشاخه های این مسیر رو میگیم که شما اگر 2 روز وقت دارین میتونید این مسیر رو از فیروزکوه برگردید، اگر مثلا 3 روز وقت دارین میتونید برید شهرمیرزاد رو ببینید، برید از شمال برگردید. راه سوم که به سمت جنوب شرق میره و به چشم گزو میره و میتونیم وارد دشت کویر بشیم و کویرگردی بکنیم. راه چهارم هم مسیر اصلی جاده ابریشمه که به سمت شمال شرق میره و در این مسیر به بخش کوچک قوشه میرسیم و بعد از اون شهر پسته های خندان،
دامغان. بله.
در دامغان واقعا حیفه که اگر ما به دامغان بریم بازار قدیمی، مسجد تاریخانه و برج پیر علمدار رو نبینیم، یعنی حتی اگر قراره در دامغان اقامت هم نداشته باشیم خوبه که یه نصف روز وقت بذاریم، یه گشتی توی دامغان بزنیم و حتی اگر فرصت بیشتری داشته باشیم به چشم علی میتونیم بریم و عمارت آقا محمد خان و فتحعلی شاه رو هم در اون منطقه ببینیم.
خیلی عالیه. اینم بهتون بگم که پسته های دامغان قبلا خندان بودن، الان پسته قهقهه شده، چون قبلا فقط نیشخند بهمون میزد، الان دیگه قهقهه میزد نمیتونیم منو بخری، نره نه پسته ها بخندیم بهشون و اینجوری میشه. بله،
یکی از بهترین مسیرهای بیابانگردی ایران مسیری که از دامغان به سمت جنوب هستش و به معلمان، بارنداز، سرنمک و جندق میره. بعد از جندق در قلب کویر راه دو شاخه میشه که یکیش به خور و بیابانک میره که حالا اسمش رو گردشگرها زیاد شنیدن چون بله. تورهای زیادی به خور و بیابانک میره و جدیدن توی این منطقه گردشگری کویر رونق خوبی پیدا کرده، و یک مسیر دیگه که به چوپانان و نائین میرسه.
چوپانان و نائین،
بله، از نائین راهی یکی از به نظر من واقعا زیباترین شهرهای ایران میرسیم، طبس. شهری که شاید به هر کی اسمشو میگیم اون بود کویری و حالا حادثه دردناکی که اتفاق افتاد میافتن، اما من تا زمانی که خودم طبس
از حادثه عبرت آموزی بود برای آمریکایی بیشتر تا درد آره حالشون گرفته شده. خب
طبس واقعا تا زمانی که کسی وارد اون شهر نشه و طبس رو نبینه
فکر میکنه واقعا فقط کبیره،
اصلا باور نمیکنه که ممکنه به این شدت زیبا باشه طبس. شهری باشه که همونقدر که تهران به نظر من چنار داره، نارنج در طبس به چشم
میگن نگین سبز هستن اونجا، نگین انگشتری اومد.
شهر زیباییه، شهرهای روستاهای اطرافش که یکی از زیباترینشون روستای اصفهان هستش و روستاهای دیگه‌ای که باغهای انار داره. و خیلی جالبه، یکی از زیباترین چیزهایی که من در طبس دیدم شالیکاری برنج بود که در اطراف اون نخل خرما وجود داشت.
چقدر قشنگ. بسیار زیبا. بچه های دیگه هم گفت آره شما توی شالیزار داریم میری درخت نخل هم میبینین، یعنی ترکیب دوتا طبیعت متفاوتی که شما این دوتا که کنار هم دیگه مگه میشه؟ بله میشه، در طبس شده.
و علاوه بر نخل هایی که حالا همیشه در فیلم ها دیدیم، نخلستان های طبس یک سری این خرماهایی که حالا من اسمشو نمیدونم چیه، یکم زردتر و نرمتر هست.
بچه ها اگه اسم این خرماها رو بلدین به ما بگین، از این خرماهایی که رطبایی که زرد رنگه و احتمالا فکرم باریک هم هستن.
بله
درسته؟
یکم نرمتره.
آره نرمترن.
شما نخلستان های این
خانم مرتسلی یه نظری دادن، چی فهمونی خانم؟ خارک چنین چیزی گفتن، یه چنین چیزی، حالا اگه بچه ها اسم دقیقش رو یاد گرفتن یا شنونده هامون بهمون بگن. خب
نخلستان های این منطقه علاوه بر اون نخل های بلندی که ما همیشه دیدیم، نخلستان های این نوع خرما درختچه های کوتاهی هن که کاملا برگاشون شبیه نخله، اما کاملا شما میبینید که اینا روی زمینن و تنه هنوز اونقدر بلند نشده، چون این نخل ها رو به مرور هی پایین ها که بار نمیده رو قطع میکنن، این نخل میره بالا و یک نوع جدید از نخلستان رو که شاید تا حالا من خودم تو هیچ فیلمی ندیده بودم توی طبس دیدم. و نحوه برداشت خرما، اینکه خرما به خاطر اینکه حشرات اطرافش جمع میشن تمام این خوشه های خرما رو توی کیسه نگهداری میکنن وقتی که به درخته.
چقدر جالب.
و به نظرم واقعا چیزهای بسیار متفاوتی رو میشه توی طبس.
دقیقا همینطوره. من این داشتم دنبال اطلاعات یک نوشته‌ای در مورد طبس میگشتم که یک آقای اروپایی وقتی که به ایران سفر کرده بودن و برگشته بودن به محل زندگی خودش، دقیقاً عبارتی که برای تبس استفاده کرده The Land of Miracles هست، یعنی سرزمین معجزه ها. و یکی از جذابیت هایی که بهش اشاره کرده بود در مقاله‌ای که در مورد ایران و حالا مناطق دیدنیش نوشته همین بود که تصور من هم نسبت به این منطقه چیز دیگه بود. خب میدونید اون داستان و ماجرایی که در تبس اتفاق افتاد بعد از در واقع تسخیر لانه جاسوسی و اینکه امریکا تحریم‌های سیاسی و اقتصادی فراوانی رو بر علیه ایران داشت به نتیجه نرسید، در نهایت تصمیم یک حمله نظامی میگیره و اون گروه دلتا برای اولین بار بوده که داشت یک عملیات نظامی خارج از خاک آمریکا رو انجام میداده. دو تا از بالگردها و هواپیماهای این فروند هواپیمایی که اومده بودن سمت اینا تو راور کرمان سرنگون میشن، بقیه‌شون هم میان اسیر طوفانش میشن. و اون جمله معروف حضرت امام که هواپیمای آقای کارتر رو چه کسی ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ نه، شنها ساقط کردن، شنها مأمور خدا بودن که اصلا تاریخی شد. برای همین میگفتن عبرت آموزه. تبس این شکلیه واقعا، خودشون هم میگن The Land of Miracles. ما چی بگیم دیگه؟ بله.
و جالب سونهدین اگر اسمش
بله خارک اینه میشن. عکسش رو ما خانم نازنینی پیدا کردن یا نه باریکتر؟
بله همینه. نه همین خرمای این نرسیده تره یکم، وقتی این رسیده تر میشه شکل
درسته. در مورد همین خرما ما آیتم داریم، خیلی هم خوبه و چقدر هم بامزه و جالبه. دوستان حالا شکلشو چون شماها الان نمیبینید من براتون توضیح بدم. تصور بفرمایید خوشه ی انگوری که حبه های انگورش رنگ زرد داره، همون میشه این خرماه. خیلی بامزه است. خوب توضیح دادم؟
بله
اینه. بله خواهش من.
جهانگرد سوئدی درباره تبس گفته بود وقتی که تبس رو ترک کردم یاد روزی افتادم که حضرت آدم و حوا ناچار به ترک بهشت شده بودن.
واه چقدر قشنگ، چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. به این خرمای خرما عسلی هم میگم واقعا هم عسلیه این خرما، چقدر قشنگ بود قیافش.
و یکی از چیزهای جالبی که ما مثلا در تبس دیدیم، تو پذیرایی مردمش دیدیم، این بود که خرما در صبحانه بسیار به چشم میومد و اینکه در پذیرایی های حتی صبحانه هم ماست بود و شما نهار و شام هم که میخوردین ماست را برای شما میوورنن. و ما وقتی از اونها پرسیدیم گفتن انقدر مصرف خرما تو این منطقه زیاده که برای حفظ تعادل بدن همیشه ما یک سردی هم همراه این خرما میاریم که این تعادل بدن حفظ بشه، خصوصا برای گردشگری که به این حجم از خوردن خرما عادت نداره.
بسیار عالی، چقدر جالب. اینم بگم واقعا خرما در تغذیه روزانه ما باید جای خودش رو داشته باشه. حالا نمیگیم خیلی زیاد استفاده بکنیم ولی در حد معمول خرما یکی از در واقع خوراکهایی است که مواد مغذی فراوان داره و همونطور که میدونید در سیره زندگی ائمه اطهار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در اون زمان اصلا قوت اصلی همین بوده، شیر بوده، خرما بوده و همچنین گوشت مثلا حیواناتی چون شتر. بنابراین این خرما خیلی حیفه، اونم ما که کشورمون خرماهای بی‌نظیر و درجه یکی داره. بریم یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم باز صحبت میکنیم.
حکایت های کهن. آوردند که ناصر خسرو در جاده ابریشم قصد تجارت داشت، ظاهرن دیگه فقط نمیخواست جهانگرد معمولی باشه.
یا و نبا افراوی، ما قصد تجارت نداریم.
شما؟ مگه چند نفرین؟
ای راوی، من همینجایم.
تو از کجا پیدایت شد؟
من آمدم که پارتنر دیالوگ های ناصر باشم دیگه.
باشه بابا، حالا ناصر خسرو بگو ببینم اگه قصد تجارت نداری اینجا چه میکنی؟
آمده ایم آیهی های بازرگانی تماشا کنیم.
آری
آیهی رو که توی تلویزیون تماشا میکنن تش دیگه بیل بورد.
ما هم اتفاقا آمده ایم روی بیل بورد تماشا کنیم.
آری
آخه اینجا که بیل بورد نداره.
اتفاقا اشتباهت همین جاست.
آری
صبر کن، هنوز دیالوگم تمام نشده. اتفاقا اشتباهت همین جاست ای راوی، همین بالاتر کتیبه آنوبانینی است.
آری آری،
الان این پارتنر دیالوگ بودنت دقیقا همین آری گفتنته؟
آری آری.
خب خسته نباشی ناصر خسرو.
بلی.
ببین زمانمون کم است، اینقدر هم 20 سوالی بازی در نیاور، لطفا خودت صاف و پوسکنده بگو که داستان چیست.
بسیار خوب، در زمانی که یادت نمی آید راه ابریشم از راه‌های تجاری پر اهمیت بوده.
آری.
ولذا در این مسیر کتیبه‌هایی که نظر تاجران و بازرگانان را به خود جلب می‌کرده نیز نگاشتند.
آری.
و کتیبه آنوبانینی در سرپل ذهاب هم یکی از همان هاست که متاسفانه در حال تخریب است و خوب به آن رسیدگی نمی‌شود.
آری.
آره ظاهرا توی حیاط یه مدرسه است.
آری.
تو غیر از این آری آری گفتن چیز دیگه واسط ننوشتن که بگی؟
خیر.
خب حالا همینم هم خوبه باز. بله. و این گونه بود که ناصر خسرو به همراه آن مرد برای تماشای کتیبه آنوبانینی در مسیر جاده ابریشم به سرپل ذهاب رفته بودند. فقط اونجا خیلی سرده ها.
آری آری.
با عرض سلام و صبح بخیر، از برنامه خودتون جوانگشت تشکر میکنم. من اگه تاجر بودم تست صادر میکردم تو و باعث ارداوری کشور میشدم. ممنون از برنامه خوبتون. یوسف واحد هستم از زرندیه پرندگ.
بله خیلی متشکرم و ممنونم و سپاسگزار. سمسام از سیرجان گفته که من قوتو میبرم چون قوتو سیرجان هیچ کجای دنیا پیدا نمیشه. با تشکر از برنامه قشنگ جوانگشت با شما هستیم. خیلی متشکرم سمسام عزیز. خب قوتو اگه اینقدر قوتوی سیرجان خوبه بیار برای ما دم سازمان بابا، بیا اینجا بچه آفیش کنید سمسام بیاد تو قوتو بخوریم قوت بگیریم آقا.
عرض سلام و احترام دارم خدمت همه جوانگشای گل. آقا سید مهدی مفیدی عزیز، من اگه بخوام صادراتی از شهرزاد داشته باشم، جیوه های زیبا و قدیمیش و فرش و قالی کلک و ابریشم، سمنوی ملیش و سفالش رو به خصوص، اینها رو صادر میکردم و جهانیش میکردم که داره یواش یواش خودش هم سطح جهانی میشه این سفال ما انشالله به امید خدا بعد از همدان که دومینیم، ولی سمنوی ما، سمنوی ملی ما داره ثبت جهانی میشه انشالله به امید اون روز. خیلی دوستتون دارم. تعطیلات آخر هفته به کام همتون قند و عسل. ارادتان به خاک پای همیشگیتون. غلامعلی قاضی شهرزاد، شهرزاد دیار سردار بیسر خیبر، شهید آز محمد ابراهیم همت. تعطیلات آخر هفته به کامتون شیرین و شهد و گوارا. یا علی مدد،
یا علی. خیلی مخلصیم. گفتن که سلام، من ساندونج میبرم جاده، یا ساندویچه همون مثلا. آها خب بله، من گفتم شاید چیز عجیب غریب جدیدیه، ولی واقعا ساندونج اینجا نوشته شده، من گفتم شاید مثلا یه خوراکیه. محمود ربی از خشک بیجار گیلان گفته که من ساندویچ میبرم تو جاده میفروشم. آقا تجارت دیگه، مشتری هم زیاد داره و راست میگه. آخ که من اگه الان معدم درد نمیکرد، دلم لک زده واسه این ساندویچای کرکسی که کاهو خیارشونش رو تو چوب آب جمع میکنه. واقعا کاهوه معلومه که یه مسیری رو پیموده رسیده به ساندویچ من، ولی حال میده، مزه میده.
جناب مفیدی، من فرش رو انتخاب میکنم به عنوان یک کالای صادراتی، چون مردم شهر ما هنرمندان خوبی در بافتن فرش هستند. و سوهان رو انتخاب میکنم که یکی از شیرینی های فوق‌العاده خوشمزه قومی هاست و مهمترین سوغات شهر ما هم حساب میشه. تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از قم. جوانگشت دوست دارم.
We'll be right back.
خیلی ممنونم خانم چراغی، سپاسگزارم. شما هم جنس مرغوب خوب رو انتخاب کردی فرش، که من از دوستان عزیز همه دستندرکاران حوزه فرش خواهش میکنم مواظبت کنید، ازش مراقبت بکنید، طرحامونو ندوزن، نرم فرش علکی بزنن جای فرش نفیس ایرانی بفروشنش. بیایم دوباره تبلیغش رو بکنیم، هنر اصیل ایرانی رو. گفتن که سلام به جوانگشت، قادر سلکی هستم از زرین دشت فارس، شهر حاجی آباد. من قالی و قالیچه های دست باف تجارت میکنم، چون تو محل ما دارم میبافن. خدا حفظ بکنه همه کسانی که مشغول به کار قالی هستند و پای دار قالی میشینن و همینجوری هی شانه میزنن این رجها رو، این تار و پودها رو. دستتون درد نکن.
سلام جوان گشت، من نون برنجی کرمانشاه رو می بردم چون خیلی خوشمزه است. می دونی اسمم چیه؟
نه بفرمی.
علی رضا رحیمی، رحیمی آگاهی. ممنون از آگاهی تشریف.
آقا علی رضا خوبی؟ از آگاهی کجا می ری؟ آقا علی رضا کجا؟
آیا از سفرهای تکراری خود خسته شده اید؟ آیا از اینکه از جاده ها و مسیرهای رسیدن به مقاصد تفریحی خود بی اطلاعید به ستوه آمده اید؟ دیگر نگران نباشید، چون مسیریاب تمام مسیرهای مورد نیاز شما را خواهد یابید.
چی گفتم؟
خیلی ممنون و متشکرم که همراه ما هستید. تکرار میکنم که به غیر از راه‌های تعاملی که در حین برنامه مثل تلفن و پیامک در اختیار شماست، میتونید از طریق سایت رادیو جوان، رادیو جوان نقطه آی آر، برای ما در صفحه تعامل با مخاطب متن، صوت و عکس و فیلم بفرستین. در عکس و فیلم حتما خودتون حضور داشته باشید و در قسمت صوتی هم میتونید مثل دوستمون مجید برامون آیتم سازی بکنید، نمیدونم آنونس بسازید و و و خلاقیت خودتون بروز بدید کلا. خانم براتی، بریم سراغ ادامه مسیر.
ما تا شاهرود صحبت کردیم و البته تا دامغان صحبت کردیم و بعد از اون اگر مسیر رو به سمت شرق ادامه بدیم به شاهرود میرسیم.
به به،
شاهرودی که گردشگران
آقای فرومدی از شاهرود صداشون رو شنیدیم. بله، بله. بهشت کویر میگم به شاهرود.
و خیلی جالبه که گردشگرها شاهرود رو به خاطر دو ویژگیش دوست دارن. اولیش ویژگی های طبیعیش هستش.
بله.
که منطقه حفاظت شده خارتوران در جنوب شرق و خوشی ایلاق در شمال شرقیه و من منطقه خارتوران رو رفتم و واقعا هرگز تا الان حیات وحش رو اینقدر از نزدیک ندیده بودم و اون موقع یکی از این یوز پلنگ ها توی یه منطقه حفاظت شده، فکر میکنم همون دلبر بود، من کامل از نزدیک دلبر رو دیدم و واقعا یکی از بهترین
اسمش دلبر. اسم
یوز پلنگه که تو محیط حفاظت شده به دنیا اومده و نمیتونه برگردونده بشه به طبیعت، اما دارن تلاش هایی میکنن برای اینکه ازش نسل بگیرن که بتونن اون نسل رو به طبیعت برگردونن.
چقدر خوب، آفرین، چقدر کار خوبی دارن انجام میدن. و چقدر آدم حس خوبی پیدا میکنه وقتی که میتونه کمک بکنه به اینکه جانداران دیگر هم کنار ما زندگی کنن، چون ما انسان ها واقعا محیط زیست رو تهدید کردیم با کارهایی که انجام دادیم در طول تاریخ و به نوعی نسل بشر مدیون بقیه جانداران هست که اونها در واقع فدا شدن تا ما راحت تر زندگی کنیم. پس اینجایی که کمک میکنیم به ما حس خوبی میده. چه خوب خارتوران. پس بریم از نزدیک، حداقل شاید دلبر رو ما هم دیدیم.
و جالبیش اینه که آدم تا وقتی ندیده فکر میکنه یوز پلنگ خیلی بزرگه،
ولی اینجوری نیست.
اما وقتی از نزدیک میبینیش واقعا یک زیبایی خاص و اینکه واقعا ابعادش اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست، چون عکاسی ها بسیار زیبا و قویه و میخواد اون زیبایی رو به تصویر بکشه، توی عکس ها خیلی بزرگتر از چیزی که هست دیده میشه و وقتی از نزدیک میبینیدش واقعا آدم این حسش دست میده که مثلا دوست داره بره بهش دست بزنه، دوست داره بره و از نزدیک ببینتش و واقعا زیبا.
شما اینو میگی، ما که اینقدر شوق و ذوق داریم، سعدی هم دلش میخواسته دلبر رو ببینه، گفته دیده را فایده این است که دلبر بیند، ور نبیند از چه بود فایده بینایی را. واقعا دلبر، این یوز پلنگ فرمودین؟
بله.
یوز دلبری که یوز پلنگ باشه واقعا دیگه.
دومین ویژگی شاهرود مقبره عرفای مشهور ایران هستش.
بله.
مثل بایزید بسامی، شیخ ابوالحسن خرقانی، شیخ عمادالدین، شیخ حسن جوری و ابن یمین فریومدی و گفته دکتر پرویز ذوالعین، جهانگرد ایرانی.
بله.
که در بسیاری از کشورها سفر کرده، ایشون گفتن که در قلب جنگل‌های شمالی کشور بنگلادش یک مقبره‌ای هستش که منتسب به بایزید بسامیه و از مهمترین پرستشگاه‌های مردم منطقه است و خیلی جالبه که آوازه یکی از عرفای ایران به اونجا هم رسیده.
درسته.
و اینکه اونها باور دارن که مقبره اصلی بایزید بسطامی در اونجاست و نه در ایران.
عجب. خب
از شاهرود سه جاده منشعب میشه، یکی جاده شمالی که از بسطام میگذره به خوشییلاق، آزادشهر و سرانجام به گنبد کاووس و دشت گرگان و ترکمن صحرا میرسه، یکی دیگه که دوباره از راه جنوب به کویر میره و سومین راه، راه اصلیه که در مسیر ابریشم به شرق میره.
درسته.
اگر توجه کرده باشین ما به هر کدوم از این شهرها رسیدیم، گفتیم اگر مسیر جنوبی این شهر رو پی بگیرن به کویر میرسن، یعنی تو هر کدوم از این شهرها میتونن به جنوب برن که کویر رو ببینن و اگر به سمت شمال و مسیرهای شمالی برن به استان گلستان میرسن و مناطق سرسبز ایران.
درسته.
در این مسیر وارد خراسان میشیم. خراسان کنونی هم با بیش از 300 هزار متر مربع مساحت بزرگترین استانه، اما خراسانی که ما در زمان حالا رفت و آمد و زمان جاده ابریشم صحبت میکنیم، خراسانی بوده که شامل افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بوده و اون منطقه به علاوه خراسان امروزی رو خراسان میگفتن.
آها.
و به همین دلیله که هر
خراسان بزرگ که ما ازش صحبت میکردیم
میکنیم و ما موسیقی خراسانی داریم یا اصلا سبک ادبیات خراسانی داریم، مربوط به کلیه این کشور هاست و نه فقط خراسان امروزی.
درسته.
ولی خراسان امروزی رو محل تلاقی تمدن‌های آسیای میانه میدونن، چون همین الان هم که شما در استان خراسان چه از جنوب به شمال و شمال به جنوب سفر کنید، نژادها و مذاهب بسیار متنوعی میبینید. در مسیر جاده ابریشم حرکت کنیم، اولین شهر بزرگ سبزواره که مهمترین دیدنی هاش رو میتوان به مناره خسروگر و کاروان سرای روستای زیبای مزینان اشاره کرد. روستایی بسیار. که محل تولد دکتر علی شریعتیه.
بله، خیلی متشکرم، ممنون. میدونم هنوز این مسیره یه کوچولو دیگه ازش مونده، ولی فرصت ما داره تموم میشه و من قول میدم که باز در مورد جاده ها و راه های گردشگری در ایران که قبلا مفصل با خود خانم براتی در موردشون به صورت تیتروار و عناوینی صحبت کرده بودیم، بیایم تو برنامه جز به جزش رو مطرح بکنیم و حرف بزنیم. من اسم چند تا از تاجران عزیزمون که برامون پیامک فرستادن و نتونستیم متن پیامک این تجار رو بخونیم بگم. قادر سرکی آخرین پیامکی بود که خوندم، محمود شهاب، رضا توافی از فردوس با رضا یگانه و احمد عارفی ستا رفیق باحال، کریم فرهانی از اهواز روستای چمیان، امین از همدان، عباس از پایتخت فرهنگی ایران شیراز، رضا قدسی از بجنورد، علی رشیدی از قوچان، کلهور از شهر قدس، حامد از تهران، علی احمدوند از ملایر و کلی پیامک دیگه که ببخشید دیگه فرصت نداریم. خانم براتی از شما تشکر میکنم.
ممنونم از شما.
زنده باشید. خیلی ممنون که همراه ما بودید. همه شما عزیزان که امید ما هستید و این برنامه بدون شما و این قافله اصلا بدون شما راه نمیفته. ممنونم. بریم به سراغ عوامل جوانگشت. مثل همیشه به لطف خدا، تهیه کننده بانو نیر مراد حاصلی، صدا بردار برادر عزیز و دوست داشتنی مصطفی جان قهرودیان، دستیار تهیه بانو سمیه نازنینی، ارتباطات بانو مهربان حبیب زاده، کارشناس امروز برنامه ما که خودشون صابخونه هستن مهمون نیستن، بانو نازنین براتی، همسفران مف بزرگ و شما شنونده های تاج سر و بالاخره بهترین گوینده رادیو جوان از نظر خودش و مادرش سید مهدی مفیدی. خیلی ممنون که همراه ما بودید. تا پخش حمله نکرده به سمت ما برای گرفتن میکروفون، خودمون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.